بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از جمله نکاتی که در اطراف قاعده ید مطرحه و این چند روزم شماها زیاد شنیدید همین قصه عدم جریان قاعده در اونجا که سابقه ید مالکانه نبوده که خب معلوم شد که الا ماشاءالله هم مورد داریم هم پرونده قضایی. در درس امروز من مایلم که با شما یه مقداری راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم، مخصوصا نکاتی مطرح میشه درس امروز که خیلی جاها به کار میاد، یعنی قبول کنیم خیلی مؤثره، رد هم کنیم مؤثره. از این جهت دوست دارم که بحث سختی هم نیست، بحث روانیه ولی مهمه. خب ببینید، اولین سوالی که مطرح میشه اینه که به قول اون بنده خدا لچرا، برای چه اگر سابقا ید مالکانه نبوده از قاعده ید استفاده نکنیم؟ طرف فرض کنید 10 سال پیش وقتی که وارد این آپارتمان شد به عنوان مستأجر اومد، اما میگه من همون روزا آپارتمان رو پسندیدم و خریدم، الان هم دستشه، سالها دستش بوده، حالا یه آقای پیدا شده همون مالک قبلی میگه که این خانه مال منه و ایشون هنوزم مستأجر منه. اینجا دیدید که همه آقایون گفتن استصحاب میاد، منتها یکی مثل آقای نائینی میفهمون قاعده یدم مقتضی داره ولی محکوم استصحابه، یکی مثل آقای عراقی و آقای خویی میفرمودن که اصلا مقتضی هم نداره، لذا استصحاب هم نداشته باشیم یدم نداریم، باید یه فکر دیگری بکنیم. اینطور شد دیگه. ببینید ریشه این قضیه رو ما در کلمات محقق عراقی میبینیم. ایشون همونی که آقای خویی هم بعدن فرمود و اون سیر است، اینا میگن که قاعده ید درست روایتی داره، یا بگیم روایاتی داره، مثل همون روایت حفص ابن قیاس بودا قبلا داشتیم، ولی اونم نظر به سیره داره و اونی که اساس در قاعده ید سیره اغلاست. اغلا فارغ از این که به چه دینی تعلق خاطر داشته باشن یا اصلا دین نداشته باشن، آدمایی باشن دارن زندگی میکنن، به قاعده ید احترام میذارن، میرن تو مغازه، تو سوپرمارکت، تو تاکسی، تو اتوبوس، تو هتل میرن استفاده میکنن، پول میدن، با کسانی که عهده‌دار کارند معامله مالک میکنن، اصلا هم نگران نیستن این چیزی که حالا من دارم میخرم نکنه ملک این آقا نباشه، این تاکسی که سوار شدم نکنه مال این آقا نباشه، این اتوبوس که من سوار شدم نکنه مالک نباشه، سوار میشم تو میرم سیره. یه آقایی که میخواد یه واحد آپارتمان بفروشه، حالا جایی رو فرض کنید که بحث سندینام نباشه اصلا، ازش میخرم. ولی یه نکته داره، سیره میدونید که زبان نداره، سیره یه پدیده است که انسان با اون پدیده مواجهه، زبان نداره که شما مثل عتق رقبه بیاد به اطلاقش تمسک کنید. بله؟ یه دفعه دارید اوفو بالعقود، خب زبان داره. یه دفعه دارید اوفو بالعهد، زبان داره. عتق رقبه، زبان داره. اما یه چیز که فرض کنید اجماعیه یا مورد بنای عقلاست، لفظی که نداریم، باید قدر متیقن بگیریم. این جمله رو بارها و بارها شنیدید شما فضلا، که در ادله لبیه مثل سیره، مثل اجماع، مثل حتی ادراک عقل، اینه که زبان نداره، اگر شک کنیم باید قدر متیقن بگیریم. قدر متیقن در قاعده ید جاییه که سابقه ید نامعلوم بوده. بله، اگر سابقه ید نامعلوم باشه، بعدش که آقا میگه من مالکم، جنسم تو دستش باشه، قبول میکنیم. اما جایی که سابقه معلومه، معلومه نه یعنی ید مالکانه هستا، یعنی ید غیر مالکانه است، اینجا دیگه عقلا ید رو جاری نمی کنن. شما یه آقای میشناسید که قبلا راننده ی اتوبوس بود، یعنی اتوبوس مال کس دیگه بود، حالا اتوبوس دستشه، میخوادم بره تو بازار بفروشه، قبلا هم ایشون راننده اتوبوس بوده، اتوبوس مال شرکت بوده، آیا معامله ملک میکنن با این اتوبوس؟ یعنی معامله مالک میکنن با این آقا، جنس ازش میخرن؟ یا اینجا عقلا وای میسن، توقف میکنن، شک میکنن؟ مسلم دومیه. پس ببینید فضلایی که دیر اومدن، جان مطلب تو کلمات آقای عراقیه که دلیل قاعده ید سیره عقلاست، سیره عقلا لبیه، باید قدر متیقن بگیریم. قدر متیقن هم اونجاییست که ید سابقاً سابقش معلوم نیست، به این که ید غیر مالکانه بوده. اینا چیزه بودی که من حالا تا الان براتون عرض کردم. البته میدونید که ما بعضی روایات هم داریم، مثل همون روایت حفص ابن قیاس داشتیم ها، و یه سری روایت که خب من نخوندم برای شما، چون ما که قاعده ید رو بحث نمی کنیم، که یه زمانی بخوایم بحث کنیم باید روایات هم بیاریم. اون روایات هم آقای عراقی میگه چون برای امضای بنای عقلا اومده، دیگه تو اطلاق مطلاقش تابع بنای عقلاست. این دوستان حرفی بود که ما خیلی وقت میزدیم و میزنیم. من چندین سال بود دنبال به قول معروف یه یاری میگشتم، یارگیری آدم بکنه بالاخره. البته ما قبلا از شیخ و استادمون سلمه الله شنیده بودیم، منتها خب از دیگری من سراغ نداشتم، تا اینکه چند شب پیش این مطلب رو از جناب عراقی دیدم. این مطلبی که تو کلام عراقی خیلی اثر داره، اهل دقت باشید که انشاءالله هستید، و ذهن سوژه یاب به قول امروزی ها داشته باشید، دنبال سوژه ها باشید، اینا خیلی مهمه. میدونید خیلی از ادله ما امضایی دیگه، اوفو بالعقود، احل الله البیع، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، عن نکاح و سنتی، المؤمنون عند شروطهم، همینطور تا فرد صبح بشمارید. اینا میدونید که امضاییه. معمولا آقایون با این ادله معامله مثل باب نماز و روزه، اگر مطلق باشه ادله معامله مطلق میکنن. الان این حرفی که آقای عراقی میزنه و ما بارها تو درس فقه گفتیم قبلا، که ادلهی که از شارع صادر میشه و نازل به سیره عقلاست، دیگه این ادله مثل خود سیره بگید آقا اطلاق نداره. یعنی شما نمیتونید بگید آقا اطلاق، تمسک به اطلاق میکنید. مثلا اگر شارع مقدس سمود احل الله البی، اگر که نداره فرموده، درسته؟ احل الله البی. اگر گفتیم احل الله البی امضای همون سیره عقلا، چون عقلا بی داشتن، قبولم داشتن. بعد اگر فرض کنید شک کردیم آیا بیع صفحی درسته یا نه، که محل بحث هم هست، اگر تو این کتاب اخیر ما دیده باشید ما آوردیم بحثش رو. خب یه عده میگن بیع صفحی درسته، نظر خود ما اینه که بیع صفحی درسته، اونی که عقلا ندارن و شارع نداره بیع صفیه نه صفحی. ولا بنده دلم میخواد یه معامله، بنده عاقل دلم میخواد این معامله احمقانه بکنم، چه اشکال داره؟ اصالت آزادی اراده، الناس مسلطون علی اموالهم، درستش میکنه. ولی حالا خیلی هم قبول ندارن دیگه، خیلی هم قبول ندارن. اگر شک کردیم بیع سفیهانه درسته یا نه، از عقلام چیزی پیدا نکردیم، خب چون عدل لبیه باید قدر متیقن بگیریم و قدر متیقن از بیع حلال بیع غیر صفیحان است، درسته؟ این بنای عقلا. میتونیم بگیم خب بنای عقلا زبان نداره، احل الله البیع که زبان داره، به اطلاقش تمسک میکنه. احل الله البیع سواء کان بیعا صفحیا ام غیر صفحی، میتونیم به اطلاق تمسک کنیم، همینطور که به اطلاق جاهای دیگه تمسک میکنیم. اینجا یک نظر دقیق و کلان عراقیه اینه که چون احل الله البیع برای امضا آمده، دیگه بیشتر از سیره قدرت نداره. اگر شما نمیتونید به سیره تمسک کنید، به احل الله البیع هم نمیتونید تمسک کنید. حالا میدونید آقا چقدر اثر داره تو استنباط، تو اجتهاد؟ تا الان این حرفا نبود. احل الله البیع مثل اعتق رقبه میگفتن اطلاق داره، بیع صفحی بیع غیر صفحی، مقسم دیگه برای هر دو. اما اگر گفتیم احل الله البیع برای امضا آمده، دیگه بیشتر از بنای عقلا برد نداره. حالا شما بیاید تو بحث خودمون، درسته یه سری روایات داریم راجع به قاعده ید، مثل همون روایت حفص ابن قیاس، ولی چون این روایت یا روایات آمده ید رو تثبیت کنه و ید هم یه قاعده عقلاییه، بیشتر از آنچه که اندل عقلا هست نباید از روایات استفاده بشه. اگر در عقلا اونجایی که سابقه ید، ید غیر مالکان است، سیره نداریم، به روایات هم نمیشه تمسک کرد. پس ببینید مرحوم عراقی سیره رو میگه لبیه، اطلاق نداره. اخبار رو هم میگه چون ناظر به سیره هست مثل سیره هست. این درس، این نکته امروز دوستان اگر یه جا یادداشت کنید، این برای ده ها مورد، صد ها مورد، اگر این برگه رو دارید، چارده ده، اونجا که عربیه ها از ظاهر چارده ده، درسته؟ یا صفحه قبله؟ بعد شماره چار دیگه، حالا در کلام محقق خویی آمده بود، در فرضی که ید حالت سابقه غیر ملکی دارد، دلیلی بر اعتبار نداریم، نه از بنای عقلا و نه از نصوص. محقق عراقی که ظاهرا اصل در این سخن است، یعنی حرف مال ایشونه، حالا یا توارد خاطرین بوده بین آقای خویی و عراقی، یا بالاخره ایشون اصله، این عبارته، ببینید سه چهار خط بیشتر نیست ولی میخونمش. از ظاهر عدم و شمول دلیل اعتبار الید لمثلها، ظاهر اینه که شامل نمیشه دلیل اعتبار الید چنین موردی را. چنین موردی یعنی کدام مورد؟ اونجا که سابقش معلومه و ید ید غیر مالکانه است. لقوت دعوا اختصاص ادلت الید به غیر حاضر فرض، چون خیلی قویه بگیم ید مال غیر این فرضه. غیر این فرض کدامه؟ اونجایی که ید مجهول باشه سابقش، ندونیم از اول مالکانه بوده یا نبوده، اینجا خوبه. بلکه کفایت میکنه در عدم حجیت شک در شمول دلیل اعتبار. میدونید که اگر یه پدیده شک کنیم دلیل اعتبار میگیره یا نمیگیردش، از عدم حجیت دیگه. لعن عمدت دلیل علل حجیه، دلیل بر حجیت ید سیره است، بنای عقلاست. این دوتا دوستان دو چیز نیستا، سیره و بنای عقلا یک چیزه، دو تا تعبیره، یا بگید عرف، همه اینا یک معنا میده اینجا. و هیه لکونها لبیه، بله، چون لبیست یعنی زبان نداره، سیره دیگه، سیره که زبان نداره که، گفتم ما با یه پدیده‌ای در خارج مواجهیم، همین. لا اطلاق لها والقدر المتيقن منها ما ادا هذا الفرض، قدر متيقنش غیر این فرضه. فرضمون اونجاست که ید سابقه غیر مالکانه داره، غیرش اونجایی که مجهول باشه. و اما الاخبار، یه رندی میگه آقای عراقی روایات داریم، شما اطلاق روایات رو بگیرید. میگه فقط این خطه دوستان من برام خیلی مهمه، فقط عرفته ورودها فی مقام تقریر سیرت العقلا من الاخذ بالید و ترتیب اثر ملکیت لصاحبها، لا فی مقام تأسیس کی یمکن الاخذ به اطلاقها لحجیت مثل هازلید. این رو دوستان یه خطی زیرش بکشید، توی فیشی یادداشت کنید که ادلهی که ولو تو قرآن اومده لفظیه ها، ولو تو روایت آمده لفظیه، ولو حکم لبی داره. یه وقت یه جایی تو جلسه امتحان پرسیدم، از این سوالا گاهی میکنن که کدام دلیل لفظیه که اطلاق هم داره ها، به حسب ظاهر احل الله البی، بیم دو قسم دیگه، بله، اطلاق میگن اونجاست که یه لفظی بیاد که مقسم دو قسم باشه، بیع صفحی، بیع غیر صفحی، مثل عتق رقبه، رقبه مؤمنه، رقبه کافره، میگن اطلاق. اما در عین حال باش معامله اطلاق نمی کنن. اگه این سوال کردن بگید بله، ادله وارد از طرف شارع تو قرآن و روایات که ناظر به ترسیسات عقلا باشه، اینا دیگه خودش هم اطلاق نداره، عدلش هم اطلاق نداره. وقت میدونید چقدر این اطلاقاتی که تا حالا میگرفتن از آیات، از روایات، میره زیر سوال، میره زیر سوال. خب اینجا دوستان یه نفس بکشید و یه بخشی از مطلب رو پیش بردید. ولی یعنی چه؟ اونم با این شکلی که ما گفتیم. من مرده رو به نظرم خوب شستم دوستان، یعنی شاید خود عراقی هم بود اینجوری مطلبش رو نمیدونم بیان عراقی چجور بوده، ولی خیلی معلومه تاب نیست، از نوشته ها مشخص، ولی خب به هر حال خیلی متفکر بوده. تو آثار عراقی دوستان خیلی نگذرید، یعنی تو بحثای اصولیش مخصوصا حتما نظرش رو مطرح نظر قرار بدید. ولی میخواد من ولی رو بگم، شاید شما همینو دارید، یه کمی هم پیش بره، عذرخواهی میکنم این روزا گاهی من کمتر فرصت میدم، چون فکر میکنم خیلی هاش همینیست که خود من میخوام بگم. ولی اگر من میخواستم قبول کنم وای میسادم. ببینید ما دو تا نکته داریم دوستان، دقت هم بفرمایید. یه نکته، البته نباید برای شما فضلا دفعه اول باشه که از ما میشنوید، ولی دوست دارم الان یه کمی بازش کنم، چون بعضی وقتا استطرادی بوده زود گذشتم، الان دوست دارم یه کمی بیشتر باز بشه، چون اینم باز مهمه. دو تا مطلب من در واقع دارم. یکی این که اینی که رسم به قول جامعه شناسا یه هنجاره بین علمای ما که تا یه پدیده‌ای به قول خودشون دلیلش بنای عقلاست، لبیه، فوری قدر متیقن میگیرن. الان دیدید دیگه، همین الان اینجا دیگه، یعنی میگه دلیلش لبیه، شک داریم، قدر متیقن میگیریم. داشت دیگه الان عراقی، ایشون داره، صدها نفر دیگه هم دارن، یعنی چه اونایی که کتاب دارن چه اونایی که ندارن. الان هم برید پایین و حوزه لب حوز وایسید، هر استادی رد میشه همین جمله رو قاعدتا خواهد بود. حالا ببینید یه مطلب هست و اون اینه که درسته بعضی وقتا پدیده ها لبیه سیره هست، اما اینا قابل باز شدنه، بهش میگم واکاوی. یا اینه که ما بریم مثلا سابقه شو در بیاریم، پیشینه شو در بیاریم، میگن پیشینه کاوی. یا حتی آثاری که عقلا بار میکنن میگن پسینه کاوی، واکاوی، پیشینه کاوی، پسینه کاوی، حالا الفاظ دیگرش هم با شما. درست؟ بعضی وقتا شک برطرف میشه. خب اگر اینجور بشه ما میتونیم فوری بگیم شک داریم قدر متیقن میگیریم. مثلا ببینید عقلا به ظواهر الفاظ عمل میکنن یا نه؟ اصالت و ظهور، میدونید که اصالت و ظهور سیره عقلا پشتشه، عمل به ظواهر سیره عقلاست. حالا اگر مثلا فرض کردید شک کنیم که عقلا اگر به ظهور عمل میکنن، ظهوری که مثلا اطمینان بیاره براشون، یا حتی ظهوری که گمان ضعیف هم بیاره عمل میکنن، این جای شک هست یا نه واقعا؟ یا مثلا اگر گمان کافیه، گمان شخصی میخواد یا گمان نوعی هم کافیه؟ آیا فقط مخصوص اونایی که مقصود به افهامند یا آیندگان هم اصالت و ظهور براشون حجته؟ اگر شک کنید که کردن ها، اینه که میگم فرضای فیضیه نیست، یا زیر کرسی و شب دراز قلندر بیکار، اینا چیزاست که بحث شده دوستان، اختلاف هم شده، آیا تند و تند بگیم خب قدر متیقن میگیریم یا نه؟ باید بریم ببینیم عقلا که به ظهور عمل میکنن اصلا چرا به ظهور عمل میکنن، عقلشون اقتضا کرده، علتش چی بوده. خیلی وقتا به علتش میرسیم آقایون تو پیشین کاری، یا مثلا رفتار رو تو مثلا تو دادگاه اگر طرف گفت که آقا میدونی من چرا به ظهور عمل نکردم؟ چون اطمینان نداشتم. ازش قبول میکنن تو دادگاه یا قبول نمیکنن؟ میگن شما دستور داشتید مثلا تیراندازی نکن به سرباز، یا دستور داشتید تیراندازی بکن ولی سرباز خلاف این عمل کرده. بگم مگه این ظهور نداره آقای سرباز؟ بگه درست ظهور داره ولی من اطمینان نکردم. قبول میکنن یا نمیکنن؟ این میشه چی آقایون؟ این بهش میگن چی؟ پسینه کاوی. یعنی پس از ظهور ببینیم رفتار مثلا عقلا تو دادگاه چیه. آقا خیلی وقتا حل میشه، خیلی وقتا حل میشه. من تو بحث فقه و عرف اگر فرصت کنید راجع به این که گران شدن سوده یا نه، خب تا یه مدتی قبل آقایون خیلی سختشون بود بگن تورم. چقدر من خودم با مراجع بزرگان همین صحبت بود، میگفتن سوده دیگه. طرف پارسال یه جنسی داشته 1,000,000 حالا شده 2,000,000، خب 1,000,000 سود کرده با 200,000 خمس بده. یه بحثی بود که خب این صرف گران شدن، اگر گران شدن این جنس فوق‌العاده تر از چیزای دیگه نباشه، مطابق مثلا تورم رسمی کشور باشه، این اصلا سود نیست. من اونجا پیشنهادی که دادم پسینه کاویه، گفتم این میدونید کجا معلوم میشه سوده یا نه؟ اونجایی که تو دعوا، تو دادگاه، که رفتارهای مردم رو آدم میخواد ببینه. چون آقای میگفتن عرفن سوده، عرفن سوده، این کجا معلوم میشه؟ وقتی دعوا میشه، چون تو دعواست که مورو از ماس میکشن. پسینه کاوی یعنی گاهی وقتا از رفتار آقایون ازم میتونه بفهمه، البته خیلی وقتا هم نمیفهمیم، قبول دارم. پس ببینید این چیزی که مد شده، هنجار شده تو کلمات بزرگان، لبیه و کذا و کذا، به نظر ما این مشکل رو داره. این راحت نمیتونیم بگیم به خودمون راحت کنیم. حالا این اشکال اول، خب در واقع کبرا، میام سراغ صغرا. آقایون چه ادعا کردن؟ آقای عراقی چی فرمود در ید؟ فرمود عقلا در جایی که طرف سابقا ید داشته، الان هم داره، ولی از اول یدش ید مالکانه نبوده و اینو میدونیم، الان شک میکنیم، بقیه رو شما بفرمایید. اینجا سیره ندارن، میریم تو عقلا. دوستان بالاخره ما هم حق داریم، ما هم عرفیم، ما هم عاقلیم، ما هم از عقلا هستیم. الان هم ده ها عرف اینجا نشسته، بله؟ واقعا همه جا همینطور به نظر شما، یا مثلا موارد فرق میکنه، موارد فرق میکنه. فرض کنید ید طولانی مدت، بین ید طولانی مدت با ید غیر طولانی مدت مثلا فرق نمیگذارن. بین جایی که مثلا فرض کنید اجاره رسم نیست مگر موقت، با جایی که اجاره مرسومه، مثلا تو روستاها قبلا شاید یه خونه اجاره‌ای هم نبود، جز اینکه مثلا پسرها دخترها یه مدت اجاره باباشون، بعدم میرفتن. تا یه جایی که نه، 90% مردم مستاجرن. یعنی ید همه اینا یک کاسه است، یا فرق میکنه، ممکنه بعضی جاها سیره باشه مثل ید طولانی مدت، ولو سابقا طرف مستاجر بوده اینجا، اما بعضی وقتا نه. خیلی بخوام عرض بکنم ید نمیشه با یه چوب راندش بگیم سیره، لبی، قدر متیقن، اطلاق نداره، تمام شد رفت. چون اینا حرفشون اینه دیگه، این تفصیلات اصلا تو کلماتشون نیست. اینجا ممکنه شما به عنوان فاضل معاصر تو ذهنتون بیاد که آقا این چیزی که شما میگی مازاد بر یده، یعنی یه قرائنی نیست، اضافه بر ید. این ممکنه شما به من اشکال بگیرید، مثلا خود طولانی بودن. ولذا اگر مثلا اینجا معامله مالک میکنن با ذریت، چون مطمئن میشن از قرائن شواهد، لذا مثلا خانه رو از دستش نمیگیرن، خانه رو از دستش نمیگیرن، بدن به اون آقایی که اومده ادعا میکنه. ولی نه، واقعا بعضی وقتها اصلا کار به اطمینان ندارن، بحث اطمینان نیست. به علاوه ببینید، بنده همین رو میخوام عرض کنم که ما باید بتونیم حداقل قرائن رو بشناسیم. دانش و اصول میدونید که یه بخش عظیمیش قرینه شناسیه. یه دفعه کسی چشمشو به هم میذاره، میگه آقا قاعده ید مدرک سیره است، سیرم لبیه، هر جا شک کنیم قد متیقن میگیریم، و این موردی که سابقه ید غیر مالکانه بوده علل اطلاق ید جاری نیست. یه حرفی که الان شنیدید دیگه. اما یه دفعه کسی میگه نه، اینا رو باید باز کنیم. بعضی وقتا نوع ید، نوع رفتار قرینه میشه. مثلا طرف فرض کنید دیدید شما چند بار این خانه رو تعمیر کرده، خب مستعجل که تعمیر نمیکنه خانه رو، هرچه خراب کنه، حالا دور از شأن دوستانی که اینجا هستن و احیانا مستعجلن. بله، این قرائن با کمک ید، حالا بگید فقط ید نیست، من حرفی ندارم، عرض من اینه که اینجور موارد ما نمیتونیم، من گاهی میگم خدا نکنه کسی که حرف ما رو گوش میکنه قاضی بشه، چون واقعا اینقدر ذهن هی چیز درست میکنه و این بر اون بر و احتمال اینا. همون بهتر که آقایون میگم، میگه آقا ید نشانه ملکیت نیست، الان قضاوت به مبنای آقای خویی، آقای نائینی، آقای خیلی راحته. میگن نه آقا، در تمام اینها چی مقدمه؟ استصحاب مقدمه. بله، ید هیچی از کار، چون سابقا ید غیر مالکانه بود. اما به نظر ما اینجور نمیشه داوری کرد. اگر قاضی شدیم اینجوری باید مورد رو ببینیم، شواهد، قرائن. مخصوصا دوستان ما یه مبنایی هم داریم که عمده دلیل در بحث داوری علم قاضیه، تجمیع شواهده دیگه. تقریبا بحث بینات و ایمان و اینا خیلی سختی التزام بش، مثل آب خوردن طرف قسم میخوره غمش نیست. بینه هم اگر این بینه هایی که فقها گفتن باشه، بله رو سرمون. کسی که شاهد هست تا وایس نماز بلا فاصله پشترش وایسی نماز. اما این شواهدی که الان تو دادگاه ها میرن، اینان اصلا بیرون وایساده، بعضی جاها نقل قول میکنن، نمیدونم خدای نکرده مثلا به قول معروف نشل سیاه نمایی بشه، ولی میگه آقا بیرون وایساده آماده است برای شهادت. و بعضی ما چون ما خودمون دیدیم طرف مثلا حقباز 4 تا حقبازتر از خودش برده دادگاه، حالا آقای قاضی ممکنه به هر حال رأیش محترمه، ولی اینه، لذا اون تیزی قاضی رو میخواد که از جمع شواهد و قرائن و اینها بفهمه، و الا خب بخواد به این محض قانون یا محضش عقض بینکن بالبینات مشکل عمل کرده. در هر صورت حرفای به نظر ما این که راحت بگیم لبی کذا و کذا کلن مشکل کبروی داره که توضیح دادم، اشکال اول، مشکل صغروی داره اشکال دوم. ولی اون حرفی که روز اول زدیم آقایون، بازم میزنیم. در کشاکشیت و استصحاب اگر این عوارض نباشه کدام مقدمه؟ ید. یادتون میاد گفتیم چون اگر ید مقدمه نباشه براش مورد نمیمونه، اولا اختلال پیش میاد حالا به قول آقایون، ثانیاً و ارتکاز اوغلا بر خلافشه، ثالثاً. حالا بفهم آقا حسین پیش ببینید اتفاقا صغراش خیلی آسونه، برای اینکه ما خودمون درگیریم دیگه. مثلا الناس مسلطون علی اموالهم احد احتمال میده تاسیسی باشه، احل الله البیع احد احتمال میده تاسیسی باشه، ولی حرم الربا بله، چون ربا همیشه تاریخ بوده. نه این شخص توجه نداشتن به اینا. شما نباید بگید اینا چون تمسک به اطلاق کردن پس تاسیسی میدونستن، نه، اینا میگفتن که این اطلاق داره. حالا یا به این نکته توجه نداشتن یا مثلا میگفتن که اون به حساب امضایی بودنش حکمته نه علت. این هم حالا نهایتا توجیه کنیم، نگیم توجه نداشتن، بگیم که چی؟ بگیم که مثلا اینو حکمت میدونستن نه علت. میگفتن اگر یه روایتی آیهی ولو در مورد امضا اومد، ولی اون نهایتا شروع مصلحت مبدا نه مصلحت معیار. ولی خب اینا همش این مشکل رو داره. بله ممکنه مثلا الان من سراغ ندارم اینجا نشستم، ولی ممکنه یه موردی هم باشه که یه زیدی بگه امضاییه، یه زیدی بگه چی؟ تاسیسی. اینا مثل خیلی جاهای دیگه مصادیق روشن داره، ولی ما اون جایی که روشنه دیگه امضاییه یا روشنه که تاسیسیه. مثلا در عبادات عموما تاسیسیه، در معاملات، در سیاست عمدتا امضاییه، در شبه معاملات که باب دیات و حدود باشه اونجاها خب ممکنه یه جایی پیش بیاد که شک کنیم. خب شک کردیم البته تابع اخص مقدمت این میشه و حکم چیزو پیدا میکنه، نمیتونیم اطلاق گیری کنیم چون اطلاق دلیل میخواد. بس کار سختی نیست آقا. مثلا ببینید باید متناسب با رد بیان بیاره، مثل اینکه شارع مقدس مثلا بگیم اوغلا در ید کوتاه مدت مثلا ید جاری نمی کنن یکی دو روز، ولی شارع تصریح کنه که نه ید مطلقا کوتاه مدت دراز مدت اون کرده خوبه. نه دیگه نه شش هفت اسلام نه، اونا همش دنباله همینه. باید یه بیانی باشه در حد قوت راد و مرد و شنیدین اینا رو دیگه. البته به هر حال بحث ممکنه حالا یه موردی هم پیدا بشه که کسی اطلاق گیری بکنه، اونجا حال دست خود محقق. خب تا فردا انشاءالله. الحمدلله.